بحث درباره تعریف سوم از تعاریف مربوط به علم اصول بود که عرض کردیم تعریف سوم را محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند و در تحلیل این تعریف و اون چه میتواند وجهی برای عدول این بزرگوار از تعریف مشهور متأخرین باشد، در جلسه گذشته عرض کردیم ممکن است سه اشکال در خصوص تعریف علم اصول به القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه مطرح باشد که همین اشکالات چه بسا منشأ عدول ایشون به تعریف جدید باشد. خب سه اشکال مطرح شد. عرض میکنیم به نظر میرسد که این اشکالاتی که در خصوص تعریف مشهور مطرح شد و میتواند وجهی برای عدول محقق خراسانی معرفی شود، هیچ کدام از اونها موجه و قابل قبول نیست. اما اشکال اول موجه نیست، چون این اشکال در صورتی وارد می شود که لفظ علم در علم بالقواعد به معنای مجرد آشنایی، حفظ و مجرد آگاهی از قواعد مضبوط اصولی باشد و شکی نیست که علم در این موارد به این معنا نیست تا متوقف بر تثبیت و ضبط قواعدی معین از گذشته باشد، بلکه علم در این گونه موارد به معنای شناسایی و تعیین قواعد است. لذا علم به قواعد ممحده برای استنباط، یعنی علمی که در آن شناسایی قواعدی صورت میگیرد که جهت استنباط مهیا شدن. البته شکی نیست در این که اولا در مقام ارائه این معنا این است که به جای لفظ علم از لفظ التعرف استفاده شده و بگویند التعرف على قواعد على قواعد ممحدة لاستنباط الأحكام الشرعية. لذا اینکه محقق خراسانی بگوید این اشکال اول وارد به این تعریف، لذا ما جاش صناعت آوردیم تا این مسئله حل بشه و این مشکل حل بشه، نه نیازی نیست. اساسا وقتی میان این علوم رو معرفی میکنن، علم فقه رو معرفی میکنن، در علم فقه معناش فقط این نیست که افراد بیان احکام فقه یاد بگیرن، یعنی احکام موجوده در رساله را که ضبط شده و معین شده اینو یاد بگیرن، که علم فقه نمیگن. که وقتی علم فقه رو تعریف میکنن به علم فلان، منظورشون علمی است که در اون شناسایی احکام فقه توسط اشخاص صورت بگیره. مقصود نفس آشنایی مجرد نیست تا بگیم خب آشنایی مجرد با قواعد اصولی متفرق نیست که این قواعد از قبل معین باشه، مشخص باشه، معلوم باشه، در حالی که ما در علم اصول میخوایم این قواعد شناسایی کنیم. نه، مراد مشهور متأخرین که میفرماین علم، بله العلم بالقواعد الممحده، منظورشون از علم همون شناسایی است. بله، تعبیر العلم اگه به جاش التعرف بشه، این دیگه مشکل حتی لفظی هم برطرف میشه، که هم لفظش لفظ مناسبی است، هم مقصود مناسبی است. چون التعرف معناش فراتر از یادگیریه. التعرف یعنی در واقع یادگیری با دقته. یادگیری با دقت همون در واقع شناسایی قواعد موجود در علم اصول میشه. لذا این اشکال اول اگر هم به ذهن آمده باشد وارد نیست. و اما اشکال دوم، این اشکال هم وارد نیست، چون طرفداران نظریه مشهور متأخرین در تعریف علم اصول می توانند بگویند که قواعد ممحده برای استنباط، یعنی قواعدی که برای در مسیر استنباط قرار گرفتن آماده شدند، نهایتاً قاعده‌ای که برای قرار گرفتن در این مسیر آماده می شود، یک قاعده‌ای کلی و کبروی است که لا محاله برخوردار از یک سقرایی است و طبعاً بدون لحاظ اون سقرا در زمیمه آن به این کبرا استنباط را نتیجه نمیگیریم. این مخواستن یعنی در واقع اشکال دومی که مطرح کرده بودن مربوط به این مسئله بود که میگفتن که قواعد ممحده برای استنباط، خب این قواعد که قواعد ممحده برای استنباط نیست، نتیجه نمیده استنباط رو. وقتی میتونیم بگیم قاعده این ممحده برای استنباط که خودش نتیجهش بشه چی؟ استنباط. اما این یک کمکی نیاز دارد، یک زمیمه نیاز دارد. زمیمهش اینه که یک سقرایی بهش زمیمه بشه و این نیاز بود که بیان بشه در تعریف، یعنی در واقع بشه قواعد ممحده ای که به زمیمه سقرایات در مسیر استنباط قرار میگیره. عرض ما اینه که اینا قواعد کلی کبروی هستن. وقتی میشه قاعده کبروی، معلوم است که در مسیر استنباط قرار گرفتنش بدون زمیمه صغرا مهیا نمیشه. مثل قواعد منطقی فرق نمیکنه، قواعد منطقی زمانی مؤثر هستن در نتیجه گیری قیاسات که حتما صغرایات بهشون اضافه بشه، اما لازم نیست حتما در تعریف آورده بشه. همین که قاعده کلیه کبروی است، خودش اشعار دارد به این که این نتیجه دادنش نیاز به صغرا داره. و اما در خصوص قواعدی که از اونها در علم اصول بحث شده ولی فساد اونها نتیجه گرفته می شود، عرض میکنیم اینها بعد از تثبیت بطلان و فساد اونها قاعده اصولی نیستن. ولی قواعدی هستن که در جهت وقوع در مسیر استنباط و عدم وقوع آن، بله اینو درسته، این به ذهن منم آمد که در زیل اونجا مطرح نکردیم که یکی از ها این یادم رو یادم بندازید به یک نحوی بهتون بگم. چرا؟ اولی رو که میگیم به نظر نه یادم بندازید چشم من میگم نه این داره گفتن فقط یادم باید بمونه به یک نحوی. حالا من که آقا خودکارتون رو بدید به من یک دقیقه، من اینجا یادداشت بکنم که شب نگاه بکنم. بله خب چی از که حرکت ما چی بود؟ و عدم وقوع در این مسیر در علم اصول مورد بازشناسی قرار می گیرن، مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله و امثال آن. و وقتی قاعده اصولی نبودن، درست است که در مسیر استنباط قرار نمی گیرن، اما قابلیت آن را دارن که در علم اصول و در جهت این که وقوع و عدم وقوع اونها در این مسیر شناسایی شود مورد بحث قرار بگیرد. بله اینا قاعده اصولی نیستن، ما قاعده اصولیش نمیدیم، اما قاعده هستن که در علم اصول مورد بازشناسی قرار بگیرن، لذا بحثشون هم در علم اصول بی ربط نیست، اینا مورد بازشناسی قرار میگیرن. و اما اشکال سوم، پاسخ این اشکال از بیانات گذشته ما داده می شود، چون اصول عملیه با توضیحی که عرض شد اساساً داخل در مسائل علم اصول نبوده و ملاک اصولی بودن را که توصیف در کشف احکام است ندارن، لذا نباید در پی توجیه یا راهکاری برای شمول تعریف علم اصول نسبت به این اصول عملیه براییم و قیدی مثل اولتی ینتهی الیه فی مقام العمل را به تعریف بیفزاییم. حالا ایراد دیگه این به این بیان مثلا گرفته شده، حالا عرض میکنیم اون ایرادا رو عرض خواهیم کرد. خب در هر صورت محقق خراسانی به هر دلیلی، چه اون که ما عرض کردیم چه امور دیگری که ممکن است وجه عدول ایشون باشد، از تعریف مشهور بین متأخرین عدول کرده است و تعریفی را ذکر می کند که بیان شد، لکن این تعریف هم علی التحقیق از جهات مختلف مورد مناقشه است. اما اشکالهای این تعریف سوم، اشکال اول اشکالی است که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح فرمودن. ایشون به تعریف استاد بزرگوارش اشکال می کند و می فرماید تعریفی که محقق خراسانی برای علم اصول در اینجا ذکر کرده است مستلزم محظوری است و اون محظور این است که استنباط در این تعریف یک هدف و مرجعیت در مقام عمل هم یک هدف دیگری مطرح شده است. و محقق خراسانی باید یک قدر جامعی بین این دو هدف را ارائه کند تا تعدد غرض لازم نیاید، چون اگر غرض متعدد شد لازم می آید علم اصول در حقیقت دو علم باشد، به دلیل این که به اعتقاد خود صاحب کفایه تمایز علوم به تعدد اقرازش است و از طرفی قدر جامع میان این دو هدف ما پیدا نکردیم، پس این تعریف مشکل داره. محقق اصفهانی اینطور میفرمد، این تعریف ناقصه، مشکل داره. مشکلش هم این است که آمده با یک اضافه کردن اوی هدفی که قبلا در بیانات مشهور متأخرین مطرح بود به عنوان علم اصول و حالا اون تعریف به غایت بود، این آمده تعریف به دو غایت کرده برای اینکه مشکل رو حل کنه. یا باید آقای محقق خراسانی یه قدر جامعی پیدا کنه بین این دو هدف و بگه منظورمون از تعریف قواعد ممحده لفلان هدف است که اینا دو تا مصداق بارزش هستن، ما مصادیق هدف رو ذکر کردیم. یا اگر نتواند بین این دو تا جامع معرفی کند، طبعا باید بپذیرد پس علم اصول دو تا علمه. چرا؟ چون خود ایشون میفرماید تمایز علوم به تعدد اقراض است. یا هم که باید بپذیرد تعریف قابل قبول نیست. از نگاه ما محقق اصفهانی میفرماید که ما هرچی تأمل کردیم که بین این دو تا جامعی پیدا کنیم، جامع پیدا نکردیم، لذا این تعریف مشکل داره. اشکال دوم، در این تعریف این اشکال دیگه مطرح کردیم خود. در این تعریف ما ینتهی الیه فی مقام العمل در عرض ما یقع او فی طریق الاستنباط قرار داده شده است. و اطلاق جمله اول اقتضا دارد که اصول عملیه که فرزن ما ینتهی الیه فی مقام العمل است در ردیف و عرض ما یقع او فی طریق الاستنباط باشد، در حالی که اصول عملیه بر فرضی که قواعد اصولی هستن، در فرضی که قواعد اصولی باشن، در طول قواعدی هستن که یقع فی طریق الاستنباط، یعنی امارات. و لذا نیاز دارد که به این تعریف قیدی را بیفزاین، و اون قید بعد عدم ظفر به ما یقع فی طریق الاستنباط است. بین ظاهر عبارت رو کسی نگاه بکنه میگه خب در حقیقت ما یقع فی طریق الاستنباط یک قسم است، در عرض اینها ما ینتهی الی فی مقام العمل هم هست، ظاهرش اینو میرسونه دیگه. در حالی که اگر هم ما بپذیریم که مثل قواعد، مثل اصول عملی چیز هستن، قواعد اصولی هستن، نهایتا اینها ما رو به احکام ظاهریه میرسونن. زمانی ما میریم به سمت احکام ظاهریه که از احکام واقعیه چی؟ باز مونده باشیم. یعنی ما یقع فی طریق الاستنباط که امارات باشد دسترسی بهش پیدا نشود، بعد برویم چی؟ به اصول عملیه‌ای که ینتهی علیه فی مقام العمل و احکام ظاهریه را پیدا کنیم. لذا باید تعریف طوری ارائه شود که به فرض حال از اون اشکال قبلی هم بگذاریم، طوری ارائه شود که در طول بودن ما ینتهی علیه فی مقام العمل برای ما یقع و روشن و ملموس باشد. راه چیه؟ این که بگه ما یقع و فی طریق الاستنباط او ما ینتهی الیه فی مقام العمل بعد عدم الظفر به، یعنی بعد از عدم الظفر چی؟ به ما یقع و فی طریق الاستنباط، تو مشکل حل بشه.
این مشکل تعدد امراض حل نمیشه؟
نه نمیشه، ما فرض میگیریم از اون گذشته. ببینید اصلا اون اشکال رو گذاشتیم کنار، میگیم بر فرض هم شما جامعه ای مخواد باز معرفی کنید، در این بیان باید طوری ارائه کنید که طولیت دوم در مقابل اول روشن بشه و ظاهر بشه که نیست. اشکال سوم این است که شهید صدر میفرمایند تعریفی که محقق خراسانی ارائه داده است در مقام رفع اشکال عدم جامعیت تعریف مشهور متأخرین نسبت به بعضی از مباحث اصولی مثل اصول عملیه است، و در این خصوص باید شخص تعریفی برای قواعد علم اصول ارائه دهد که در این تعریف قدر جامعی اخذ شده باشد که به طور طبیعی تمام مسائل اصولی را در بر بگیرد، نه این که با ضمیمه کردن یک جمله دیگر و عطف اون به جمله متقدم مسائلی را که تعریف با جمله گذشته شامل نمی شود داخل در تعریف کنیم. این مستلزم این است که با یک عطف دیگر بعضی دیگر مسائل را و همینطور هر مسئله‌ای که داخل در جمله قبل نبود با اضافه و عطف یک جمله دیگر به آن هی داخل تعریف کنیم، و این درست نیست. عایشه سن می‌فرماید آقا ببینید هنر نیست که ما با آوردن یک جمله مشکل جمله قبل تعریف رو حلش کنیم، باز با یک جمله دیگه مشکلی که باز در هر دوتا هست حل کنیم، این که نشد تعریف کرد. نه، راه تعریف و هنر این است که آیه محقق خراسانی بیاد تا علم اصول و قواعد اصول، علم اصول را با یک لفظی که میتواند بیانگر قدر جامع بین تمام مسائل اصولش بیانش کنه. این میشه تعریف. این که اوهایی بیاریم این چیز را حل نمی کنه و درست، یعنی درست نیست، ممکنه حل کنه اما تعریف نیست. اما اشکال چهارم این است که قواعدی که شخص در مقام عمل به اونها میرسد شامل قواعد فقهی هم میشود، چون تمام قواعد فقهی قواعدی هستند که مجتهد یا مکلف در مقام عمل به وظایف شرعی اونها را مرجعیت در مقام استناد قرار میدهند. تعریف ما ینتهی الیه فی مقام العمل شامل قواعد فقهی هم میشه. قواعد فقهی همینطوره، قواعد فقهی اتفاقا قواعدی هستن که در مقام عمل به وظایف انسان به اونها منتهی میشود و فکر نمیکنیم این تعریف و این تعبیر بتواند قواعد فقهی. بله آیه، حالا انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد، آیه محقق خراسان میاد یک امتیاز برای قاعده فقهی نقل میکنه که میخواد بر اساس اون امتیاز، در اینجا بیان نمیکنه، در بحث فکر کنم استصحاب و اونها اونجاها بیان میشه، اینطور که در ذهنم بله در بحث استصحاب مطرح میشه، یک بیان اینو مطرح میکنه مبنی بر این که بله قاعده فقهی قاعده است که در تمام ابواب فقه جریان پیدا کنه، در تمام ابواب فقه چی چیز بشه جریان پیدا نکنه، اما قاعده اصول قاعده است که در تمام ابواب فقه جاری میشه، در حالی که این نقض زیاد داره در همون جا. بسیار از قواعد ما فقهی داریم اینو قواعد عامه شناخته میشن و باب پیدا نمیشود که اصلا این قواعد در اونجا جریان پیدا نکنه، مثل قاعده تقیه، مثل قاعده لازرد، قاعده لاحرج و امثالهم. و لذا شاید محقق خراسانی که در اینجا ما ینتهی الیه فی مقام العمل را آورده، ما ینتهی الیه فی مقام العمل فی کل ابواب فقه مثلا نظرش باشه و از این جهت بخواد بگه نه قواعد فقهی چون ما ینتهی الیه فی مقام العمل فی کل ابواب فقه نیستن داخل در این عبارت نمیشه، اما ظاهر عبارت عبارت است که فی نفس شامل قواعد فقهی میشه. خب به اونجا هم هست دیگه، خب اونجا هم حیرت هست دیگه، چه نباشه
اصول عملیه موقعی ما بهش میرسیم به دست مخالیه.
خب خیلی از قواعد فقهی ما دیگه داریم که اصلا اونا هم همینطوره، چرا دیگه اصل بودنشون به همینه که دسترسی به حکم چیزی نداریم، یعنی به اماره نیستن، دسترسی به حکم واقعی پیدا نکردیم، بول قاعده میرسیم، قواعدش هم خیلیه کم نیستن. خب این هم که از اینه. لذا تعریف سوم به نظر تعریف قابل قبول نیست و باید در پی تعریف دیگری بود. والحمد لله رب العالمین.